ساعت 7 شامگاه در ایران، اینجا پراگ است، صدای رادیو فردا. سلام، خوش اومدید به مجله شامگاهی. امروز سه‌شنبه 28 اردیبهشت 1400، من رضا ولی‌زاده هستم و تا 30 دقیقه پیش رو همراه شما. اگه در طول روز فرصت نداشتید خبرها رو دنبال کنید، با ما همراه شین تا در این مجله همراه با همکارانم بپردازیم به آخرین خبرها و گزارش‌های ایران و جهان. پیش از هر چیز مشروع خبرها از همکارم امیر پوریا.
روز سه‌شنبه بمباران اهدافی در نوار غزه از طرف جنگنده‌های اسرائیل و راکت پراکنی به اسرائیل از طرف حماس و جهاد اسلامی ادامه یافت. سازمان ملل، آمریکا، اروپا و ده‌ها کشور جهان خواهان آتش‌بس فوری و خودداری طرفین از حمله به غیرنظامیان هستند. رهبران اسرائیل تأکید کردند که حملات هوایی و زمینی به مواضع شبه نظامیان فلسطینی در نوار غزه ادامه خواهد یافت. حماس و جهاد اسلامی هم به حملات موشکی و راکتباران مناطق مرزی اسرائیل ادامه دادند. در حملات دو جانبه تا کنون بیش از 210 نفر در نوار غزه و کرانه باختری و 10 نفر هم در اسرائیل کشته شدند. بر اساس ارزیابی سازمان ملل، دست کم 50,000 نفر از ساکنان غزه مجبور به ترک خانه های خود شدند. فعالیت های دیپلماتیک برای برقراری آتش‌بس تا کنون به نتیجه نرسیده است. رضا کیانی، جانشین معاون امور جنگل سازمان جنگل‌ها و مراتع، از وضعیت بحرانی 5 استان در زمینه احتمال آتش‌سوزی جنگل‌های واقع در این استان‌ها خبر داد. به گزارش ایسنا، بخشی از استان‌های کوهگلویه و بویراحمد، فارس، کردستان، لرستان و ایلام در فصل تابستان با خطر آتش‌سوزی جنگل‌ها روبرو هستند. بر اساس این گزارش، نقشه پیشبینی حریق در جنگل‌ها و مراتع کشور در اختیار استان‌ها قرار گرفته و بازه زمانی افزایش ریسک هم مشخص شده است. سال گذشته بیش از 21,000 هکتار از جنگل‌ها و اراضی جنگلی ایران دچار آتش‌سوزی شدند. در شماری از آتش‌سوزی‌ها، کمبود هلیکوپترهای ویژه و دیگر تجهیزات سبب گسترده‌تر شدن آتش شده است. ایران در دو دهه اخیر با خشکسالی سختی روبرو شده و مقامات حکومتی و کارشناسان درباره کمبود بارندگی، کاهش حجم ذخایر آب و خشکی جنگل‌ها و مراتع هشدار دادند. سازمان بین المللی انرژی میگوید برای متوقف کردن گرمایش کره زمین تا سال 2050 استفاده از انرژی فسیلی باید محدود شود. در جامع ترین گزارشی که درباره گرمایش کره زمین و کاستن از گازهای گلخانه‌ای تهیه شده، از کشورهای جهان خواسته شده سرمایه‌گذاری در انرژی‌های نوشونده را افزایش دهند. در این گزارش تأکید شده که اگر جامعه جهانی مصمم به محدود ساختن گرمایش کره زمین به 1.5 درجه سانتیگراد است، باید سرمایه‌گذاری جدید در انرژی‌های فسیلی را متوقف کند. سازمان بین المللی انرژی نقشه راه پیشنهادی خود را به کنفرانس اقلیمی سال 2021 ارائه خواهد کرد. قرار است کنفرانس اقلیمی امسال در شهر گلاسکوی اسکاتلند برای برنامه ریزی اقدامهای بعدی جامعه جهانی در زمینه جلوگیری از گرمایش کره زمین برگزار شود. گزارش جامعه سازمان بین المللی انرژی که مقرش در پاریس است، با استفاده از اطلاعات رسمی کشورهای مختلف جهان و بررسی 400 مؤلفه تهیه شده است. 200 نفر از نمایندگان مجلس شورای اسلامی با صدور بیانیه‌ای مخالفت خود را با لغو تفکیک شده تحریم‌های آمریکا علیه ایران اعلام کردند. در این بیانیه که روز سه‌شنبه توسط محسن دهنوی، عضو هیئت رئیسه مجلس، قرائت شد، بر لغو کامل و بازگشت ناپذیر تحریم‌ها و راستی آزمایی آن تأکید شده است. در این بیانیه آمریکا و اروپا به نداشتن اراده جدی برای رفع تحریم‌ها متهم شدند و نویسندگان بیانیه گفتند کشورهای غربی در پی تحمیل توافقی هستند که ضمن اعمال محدودیت‌های بیشتر در زمینه فعالیت‌های هسته‌ای، بستری برای مذاکرات منطقه‌ای و دفاعی ایجاد کنند. این بیانیه در حالی صادر شده که تیم مذاکرات جمهوری اسلامی به سرپرستی عباس عراقچی و با تایید رهبر جمهوری اسلامی به مذاکرات خود در وین ادامه می دهند. آمریکا و اروپا خواهان پایبندی کامل ایران به تعهدات برجامیش هستند و بارها تاکید کردند که تحریم‌ها بدون بازگشت ایران به تعهدات هسته‌ای جمهوری اسلامی لغو نخواهد شد.
حمید پوریا بود و خبرهای این ساعت در ادامه مجله شامگاهی. با وجود تلاش‌های جهانی، نبرد میان اسرائیل و فلسطینی‌ها همچنان ادامه دارد. میزان تلفات طرفین در فلسطین بیش از 200 کشته، اسرائیل 10 کشته.
آتش همراه با شخص جنگنده حملات سنگینی را متوجه محله مرفه نشین الرمال در بخش غربی شهر غزه کرده.
وعده جدید مسئولان در مورد واکسن کرونا در ایران. وزیر بهداشت میگوید واکسن ایرانی از اواخر خرداد میآید. گزارشی داریم در این باره. جنگ آب از استانها به روستاها رسیده است. رئیس سازمان محیط زیست با اعلام این هشدار میگوید ایران در حال محو شدن است. در گزارشی هم به این موضوع میپردازیم. با ما بمانید، از اینها و بیشتر از اینها رو خواهید شنید. با وجود کوشش‌های دیپلماتیک بین‌المللی برای متوقف کردن شدیدترین خشونت‌های سال‌های اخیر میان اسرائیل و حماس در غزه، هیچ نشانه‌ای از آتش‌بس دیده نمی‌شود. دیشب بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل به فرماندهان ارتش خود دستور داد که حملات سنگین به غزه را فعلا ادامه دهند. امروز هم شورای امنیت سازمان ملل متحد قرار است برای پایان دادن به نبرد در جلسه اضطراری خود تصمیم گیری کند. فرنوش رام خبرنگار ما در اسرائیل، ساعتی پیشتر گفتگویی داشتم با او و آخرین خبرها رو در مورد جنگ میان اسرائیل و فلسطینی ها از او جویا شدم.
سخنگوی ارتش اسرائیل سرهنگ هدای زیلبر در ساعت اخیر تایید کرد که ارتش همراه با 60 جنگنده حملات سنگینی رو متوجه محله مرفه نشین الرمال در بخش غربی شهر غزه کرده، با این استدلال از نظر اینها که نیروهای فلسطینی مسلح و رهبران اونها در ساختمانهایی در این بخش هستند و پنهان شدند، و تاکید کرده که بیش از 150 نفر از کشته های 9 روز عملیات افراد مسلح فلسطینی بودند که ارتش اسرائیل آنها را تروریست مینامه. وزیر اطلاعات اسرائیل الی کوهن در ساعات اخیر اعلام کرد که هرچند در روزهای گذشته ارتش اسرائیل مشخصا علیه اسماعیل هنیه رئیس دفتر سیاسی حماس و یحیی سینوار رهبر داخلی حماس درباره که غزه اقدام دقیقی رو انجام نداده بود، ولی الان این دو آقایون هنیه و سنوار هم در سیبل حملات نظامی اسرائیل هستند. از سوی دیگه پرتاب راکت به طرف شهرهای اسرائیل ادامه پیدا کرده، با این توضیح که به مقدار زیادی کم شده و از نقاط مرکزی و شهرهای دورتر الان بیشتر فقط همون خط مرزی نزدیک غزه هست که مورد حمله قرار گرفته.
خب چقدر ممکنه ابعاد جنگ از غزه فراتر بره و لبنان و کرانه باختری هم به عرصه‌های بعدی تنش با اسرائیل تبدیل بشن، با توجه به این که تا بال چند راکت از جنوب لبنان شلیک شد، اسرائیل بلا اگرچه حالا به خاک اسرائیل نرسیده گویا؟
شب گذشته 6 راکت نشانه گیری شد، البته میگویند به اسرائیل شلیک اصابت نکرده، در خود خاک لبنان فرود آمده، برد کافی نداشته. این دومین بار، هفته گذشته هم 3 راکت دیگه آمد. سخنگوی ارتش اسرائیل گفته است که ارتش کاملا ارزیابی میکنه که این تحرکات از لبنان ادامه پیدا بکنه، هرچند که اینها میگن ما میدونیم که حزب الله نیست بلکه برخی گروه های دیگر هستند در منطقه که میخوان آتش بیار معرکه باشن. از طرف اردن ارتش اسرائیل تایید کرد که یک پهپاد که احتمالا مواد جنگی با خودش داشته امروز منهدم شده، اما نقطه ضعفی که رسانه‌های اسرائیل در این مسئله روش انگشت گذاشتن این بوده که هیچ نوع آژیر خطری در اون منطقه برای نقاط اسرائیلی نشین شنیده نشده. در کرانه باختری و همینطور در شهرهای عرب نشین اسرائیل امروز به طور کامل اعتصاب سراسری برقرار است و این نخستین بار در 73 سال اخیره که هم اعراب داخل اسرائیل یعنی اعراب باقی مونده سال 48 همراه با فلسطینیان شرق اورشلیم و بیت المقدس و کرانه باختری با هم دیگه یک اعتصاب کامل رو برگزار میکنن.
خب خانم رام، اگر که ممکنه تلاش های جهانی برای میانجیگری بین فلسطینی ها رو هم بهش بپردازیم، چقدر ممکنه کارساز باشه و امروز هم گویا شورای امنیت جلسه داره؟
بله، البته شورای امنیت باید گفت که حتی نتونسته یه بیانیه صادر بکنه. خودتون میدونید که بیانیه قدرت اجرایش از قطعنامه هم کمتره و قطعنامه های گذشته هم در واقع اثری نداشته. آقای جو بایدن برای سومین بار در دوره اخیر با بنیامین نتانیاهو شب گذشته تلفنی صحبت کرده، ازش حمایت کرده، گفته که ما میدونیم مردم شما زیر راکت هستن ولی از یک آتش‌بس هم حمایت میکنیم. اسرائیل فکر میکنه که هنوز حمایت آمریکا رو داره. جامعه جهانی، کشورهای دیگه چندان برای اسرائیل مهم نیستن، اول از نظر دولت نتانیاهو و شخص ایشون و فرماندهان ارتش حمایت آمریکا خیلی مهمه. آمریکا هم فعلا این فرصت رو به اینها داده. به نظر میاد که دست کم تا چند روز دیگه ارتش اسرائیل به آمریکا گفته که ما اهداف مشخصی داریم و باید همه این هدفها رو بزنیم تا حداقل یک آرامش چند ساله داشته باشیم.
فرنوش رام بود، همکار ما در اسرائیل.
آنچه می شنوید صدای رادیو فرداست.
خبرهای خزنده ای از خیز پنجم کرونا در برخی مناطق ایران به گوش می رسد، آن هم پس از آن که با آغاز واکسیناسیون عمومی گفته شد شمار مبتلایان رو به کاهش گذاشته است. نگاهی داشته باشیم به احتمال اوجگیری دوباره کرونا در اهواز، خبرهایی از کرونا در پایتخت تا روند واکسیناسیون عمومی در ایران. با در نظر گرفتن این موضوع که تا 28 اردیبهشت یعنی امروز مجموعاً 2,163,000 نفر دوز اول واکسن کرونا رو دریافت کردن و از این میزان تنها بیش از 407,000 نفر دوز دوم واکسن رو دریافت کردند. محمد زرقامی و گزارشی در این باره.
آخرین آمار وزارت بهداشت ایران از واکسیناسیون تنها 3% جمعیت کل کشور حکایت می‌کند. با این وجود دولت حسن روحانی در آخرین روزهای کاری خود وعده واکسیناسیون دانشجویان و آغاز سال تحصیلی 1400 را با حضور دانشجویان بر سر کلاس‌ها داده است. در چنین شرایطی با وجود گفته‌های مقام‌های رسمی درباره سرعت گرفتن روند واکسیناسیون، به نوشته روزنامه آرمان ملی به 3,000,000 واکسن برای بازگشایی مراکز آموزشی نیاز است. به نظر می‌رسد مقام‌های رسمی که از وارد شدن محموله دوم آسترازنکای ایتالیایی از طریق سازوکار کوواکس به ایران خبر می‌دهند، همه تخم مرغ‌های خود را در سبد واکسن تولید داخل موسوم به برکت گذاشتند. واکسنی که گفته می‌شود در فاز سوم آزمایش بالینی است و آن گونه که مقام‌های رسمی وعده می‌دهند از ابتدای تابستان با تولید 3,000,000 دوز وارد چرخه وزارت بهداشت می‌شود. هرچند از میزان اثرگذاری آن اطلاعات شفافی در دست نیست، چون که ماجرای واکسن کرونا در ایران از آغاز با مسائلی چون خروج واکسن‌های وارد شده از سامانه وزارت بهداشت در محلی دیگر همراه شده است. مسئله ای که بار دیگر کیانوش جهانپور سخنگوی سازمان غذا و دارو آن را رد کرد و تنها به مواردی انگشت شمار مانند افرادی که مشمول واکسیناسیون نبودند ارجاع داد. در روزهای گذشته هم یک نماینده مجلس شورای اسلامی محسن دهنوی خواستار فرستادن گزارش تعداد واکسن‌های وارداتی و تزریق شده در اسرع وقت شده بود. او حتی در برابر تکذیبیه سخنگوی سازمان غذا و دارو هم در حساب کاربریش در شبکه اجتماعی توییتر نوشت یا اطلاع ندارید یا مثلا اطلاع ندارید. اما 28 اردیبهشت صدای جمهوری اسلامی در خبری به واکسن‌هایی که قرار بود بخش خصوصی وارد کند ورود کرد.
واکسن هایی که قرار بود از طریق بخش خصوصی وارد کشور بشن به ایران نیامده، فروخته شدن و وارد کشور نشدن. حالا اینطور که ادعا کردن فروخته اومده، خب شاید پیش خرید شده بوده و حالا فاکتور خرید رو فروخته باشه.
خبری که در کنار صحبت‌های حیدر محمدی مدیر کل دارو و مواد تحت کنترل سازمان غذا و دارو مبنی بر دادن معرفی نامه مذاکره در خصوص امکان خرید واکسن به شرکت‌های خصوصی و نه مجوز واردات می‌تواند معنادار باشد. او این مسئله را در ارتباط با مطرح شدن نام یک شرکت دارویی خصوصی در منطقه آزاد کیش عنوان کرده است. اما آنچه تا این لحظه هیچ یک از مقام‌های بهداشتی، حتی کیانوش جهانپور سخنگوی سازمان غذا و دارو، تکذیب نکردند، وجود واکسن در بازار سیاه داروست که آقای جهانپور میگوید اصل بر جعلی و تقلبی بودن آنهاست. البته بسیاری از منتقدان این صحبت‌های آیت الله خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی را هم در دامن زدن به بحران واکسیناسیون عمومی در ایران بی تأثیر نمی‌دانند.
ورود واکسن آمریکایی و انگلیسی به کشور ممنوعه. این من به مسئولین هم گفتم، الانم به طور عموم میگم.
آن هم وقتی خبر میرسد واکسن در استان خوزستان که روزهایی بس بحرانی را پشت سر گذاشته به اتمام رسیده و واکسیناسیون متوقف شده است. خبرهایی از این دست در حالی بالا و پایین می شوند که آخرین آمار رسمی که برخی منابع مستقل داخلی و بین المللی دربارش تردید می کنند به ما می گوید در حال حاضر 3 شهر ایران در وضعیت قرمز، 262 شهر در وضعیت نارنجی و 183 شهر در وضعیت زرد قرار دارند و هیچ شهری در وضعیت آبی نیست. مقام های رسمی از پایین آمدن میزان مبتلایان می گویند. همین چند روز پیش بود که حسن روحانی رئیس جمهور در جلسه ستاد ملی مقابله با کرونا گفت
ما در موج چهارم از پیک قطعا عبور کردیم، یعنی همه جا رسیدیم به پیک، از پیک عبور کردیم.
سعید نمکی وزیر بهداشت هم که برای دلجویی از مسئولان آستان قدس به مشهد رفته بود از دشواری تصمیم گیری برای تعطیلی آرامگاه امام هشتم شیعیان گفت. صحبت هایی که از سوی احمد مروی تولیت آستان قدس مهر تاییدی شد بر آنچه این مقام مذهبی سربلندی و خوشدرخشیدن جمهوری اسلامی در مدیریت کرونا نامید. با نادیده گرفتن برگزاری مراسم‌های مذهبی ماه رمضان در فضای باز، مراسمی که برخی ماسکی نیم بند بر صورت داشتند اما در مواردی بسیار فاصله گذاری فیزیکی بین شرکت کنندگان برقرار نبود، حالا پیام تبرسی عضو هیئت علمی ستاد ملی کرونا از تغییراتی در آمار مبتلایان تهران میگوید.
این دو سه روز یه مقدار افزایش پیدا کرده. حالا حدس ما اینه که این به خاطر این در واقع این چند روز عید فطر از رعایت نکردن و به حال گرد همایی و دور همی و مسافرت و اینا، بالاخره یه مقدار ما ورودیمون افزایش پیدا کرده، هم سرپایی هم یه مقدار موارد بستری.
این فقط تهران نیست، سیستان و بلوچستان هم با افزایش روبروست و در قزوین هم گفته می شود خیز پنجم در کمین نشسته است. همه این رویدادها بسیاری از پزشکان مستقل مانند نظام الدین قهاری، جراح گوش و حلق و بینی و از اعضای مؤسسه جاما در تهران را بران می دارد تا نقد خود را متوجه مدیریت کرونا در ایران کنند.
اعلام بیماری را سیاسی کرده، مثل ساده بود دیگه. برای چی؟ برای که نفترم می خواستن نفترم تظاهرات بشه، می خواستن نفترم فرش کنی که در انتخابا شرکت کنند. به چه دلیل که مدت طولانی شما این مطلب عنوان جدی؟ چرا؟ خب همین باعث رشد بیشتر بیماری شد. به چه دلیل علت بود آمدن این بیماری به ایران اعلام کردی؟ چی این کاری کرد؟ اینا مسئولند، اینا باید بگن، جاپانها بگن. به چه دلیل گفتی دانشجویان که از چین میان اینا باعث آلودگی شده؟ هم بعدا فهمیدن. خب این چه اعتمادی بین مردم به وجود میاره؟ این چه حالتی به وجود میاره؟ این باعث میشه که هر کی بگه گوشت.
در میانه این همه خبر برخی از شهروندان هم به دلیل آنچه بی‌اعتمادی به سازوکار ستاد ملی مقابله با کرونا و واکسن‌های تزریقی در ایران عنوان می‌کنند از قبول واکسن در گروه‌های سنی سالمندان خودداری کردند.
گزارشی بود از محمد زرقامی.
تازه‌ترین خبرها، گزارش‌ها و تحلیل‌های روز را در مجله‌های زنده رادیو فردا در ساعات 14، 16، 19، 22 و نیمه شب ایران گوش کنید.
شنونده مجله شامگاهی از رادیو فردا هستید. ساعت در ایران 7:20 شامگاه هست. امیدوارم که همچنان فرصت همراهی ما رو داشته باشید. رئیس سازمان محیط زیست با انتقاد شدید از سیاست‌های کلان کشور هشدار داده که جنگ آب به زودی از شهرها به روستاها می‌رسد. به گزارش خبرگزاری دولتی ایرنا، عیسی کلانتری همچنین می‌گوید ایران در حال محو شدن است. بکتاش خمسه‌پور و گزارشی در همین باره.
رئیس سازمان حفاظت محیط زیست با انتقاد شدید از سیاست‌های کلان و متخصصان کشور از آنچه که جنگ آب توصیف کرده که به عبارت وی از استان‌ها آغاز شده گفته و هشدار داده که چنان اوضاعی به روستاها خواهد رسید. به گزارش خبرگزاری دولتی ایرنا، عیسی کلانتری طبیعت ایران را قربانی سیاست‌های کلان، متخصصان کشور را بابت به گفته وی سکوت و مقامات 40 سال اخیر را به خاطر ویرانی کشور از نظر طبیعی در برابر تاریخ مسئول دانسته است. منصور سهرابی، کارشناس مسائل آب و زیست بوم ایران، ساکن آلمان، به رادیو فردا میگوید
آقای کلانتری در صحبتاشون اشاره به این دارد که مسئولین جمهوری اسلامی اعتقادی به توسعه پایدار ندارند. در واقع 6 برنامه توسعه‌ای که در ایران انجام شده هیچ کدوم پایدار نبوده، که نتیجه اونو ما میتونیم در معضلات شدید محیط زیستی از جمله مسئله فوق بحرانی آب مشاهده بکنیم. اما نباید فراموش کرد که آقای کلانتری خود از مسئولینی بودند که کشاورزی را محور توسعه قرار دادند و خودکفایی گندم شعار اصلیشون بود. با این پروژه ها و با این برنامه هایی که اینها داشتن برای رسیدن به خودکفایی، بیشترین آسیب رو به محیط زیست و منابع طبیعی وارد کردند. این توسعه نامتوازن کشاورزی منجر به این شد که زمین‌های آبی به شدت افزایش یابد، مراتع تبدیل به زمین‌های دیم شود، زمین‌های دیم تبدیل به آبی بشن، چاه‌های بسیار زیادی به صورت مجاز و غیر مجاز بیش از 1 میلیون چاه حفر کردید.
رئیس سازمان حفاظت محیط زیست در نشستی مجازی با عنوان استراتژی‌های ملی و بین‌المللی برای مقابله با پدیده‌های زیست محیطی خشکسالی و گرد و غبار خاطر نشان کرد که بر مبنای توافق ریو که سازمان ملل تایید کرده، کشورها حق دارند تنها 40% از منابع آب تجدیدپذیر استفاده کنند، در حالی که سالهاست در کشور بیش از 100% ظرفیت آبهای تجدیدپذیر استفاده می شوند. سخنی که وی چند سال پیش هم اشاره داشته بود.
امروز متاسفانه کشور ما در دنیا رتبه اول رو در مصرف آب داره. اجلاس ریو، مصوبه اکوسک سازمان ملل 1997 میگه که حق نداریم بیش از 40% از منابع آبیتون رو مصرف کنیم و ما در سرزمینمون الان 110% مصرف میکنیم.
به گفته عیسی کلانتری سالانه 20 میلیارد متر مکعب از منابع طبیعی و آبهای زیرزمینی اضافه برداشت و منابع آب نیز غارت می شود که این روند را موجب از میان رفتن کشاورزی پیرامون زاگرس تا 20 سال دیگر برآورد کرده است. منصور سهرابی، کارشناس محیط زیست و امور آب در آلمان:
فقط در 20 سال اخیر گزارش شده که 110 میلیارد متر مکعب از آبهای زیرزمینی استفاده شده که دیگه قابل جبران نیست. همچنان که میدونید دشتای زیادی با خطر فرونشست برو هستن. همه اینها نشان از این دارد که مسئولین جمهوری اسلامی در رابطه با مدیریت سرزمین بسیار بد عمل کردند و حکمرانی بدی رو داشتند. خودتون متوجه هستید که سدسازی های بی‌رویه‌ای صورت گرفت بدون توجه به مسائل محیط زیستی. آبهای زیادی انتقال یافتند و منحرف شدند. همه اینها را باید در کنار تغییرات اقلیمی هم قرار بدیم که الگوهای بارش تغییر پیدا کرده، میزان بارش ها، شدت بارش ها تغییر پیدا کرده. میبینیم که درجه حرارت افزایش پیدا کرده، تبخیر بالاتر رفته و این هم میتونه این مسئله رو تشدید بکنه. متاسفانه شرایط طوری هست که تبدیل به مسئله امنیتی شده. وضعیت آب و مسئله ابر بحران آب در ایران آبستن حوادث امنیتی بسیار گسترده‌ای در پهنای ایران در آینده خواهد بود.
عیسی کلانتری در سالهای گذشته در سخنی درباره تاراج منابع کشور که پژواک گسترده‌ای یافت گفته بود از زمان ساسانیان و هخامنشیان تا حدود 40 سال پیش برداشت اضافه از منابع آبی کشور نبوده و اینکه در این 4 دهه اخیر فقط 120 میلیارد متر مکعب آبهای شیرین فسیلی صدها هزار ساله که حدود 75% آبهای شیرین زیرزمینی بوده مصرف شده که حدود 75 میلیارد متر مکعب آن در 8 سال بوده است. وی اینک در تازه ترین سخنانش گفته که ما مسئولین 40 سال اخیر باید به تاریخ و در قبال تصمیماتی که در کلان گرفته شده و کشور را از نظر طبیعی ویران کرده پاسخگو باشیم.
گزارشی بود از همکارم بکتاش خمسه‌پور در مورد صحبت‌های رئیس سازمان محیط زیست ایران عیسی کلانتری که دیروز گفته در مورد بحران منابع آب در ایران که جنگ آب بین استانها شروع شده و این جنگ از استان به استان در حال رسیدن از روستا به روستاست. به ما بگید در این باره چی فکر میکنید؟ شماره پیامگیر ما 2042-02-21-12-21-13 و از طریق تلگرام به نشانی @فردگرام میتونید فایل صوتی برای ما بفرستید.
شما اصلا حرفی در مورد خوش شدن دریاچه عمومی نمیزنید.
این دریاچه بسیار بسیار زیبا تبدیل به یه زباله‌دانی شد و الان هم رو به خشک شدن داره میره.
ما به شما خبر میدهیم. قضاوت با شماست. به رادیو فردا گوش میکنید.
سپاسگزارم از اینکه به رادیو فردا گوش میکنید و یک گزارش در ادامه مجله شامگاهی. در گرامیداشت عباس کیارستمی، مرکز فرهنگی هنری ژورژ پومپیدو در پاریس از چهارشنبه این هفته به مدت نزدیک به 70 روز مروری میکند بر فیلم های این سینماگر سرشناس ایرانی. در کنار این برنامه مستندی به نام همراه با باد، فیلم تازه‌ای درباره وجوه گوناگون هنری عباس کیارستمی هم به نمایش در خواهد آمد. در این باره بیشتر بشنویم در گزارشی از شهرام میریان.
به دنبال کاهش محدودیت‌های ناشی از کرونا، از چهارشنبه این هفته پس از چندین ماه تعطیلی، سینماها، تئاترها، موزه‌ها و دیگر مراکز فرهنگی هنری فرانسه درهای خود را به روی دوستداران هنر باز می‌کنند. همپای این بازگشایی‌ها یک رویداد بزرگ فرهنگی دیگر هم از چهارشنبه این هفته آغاز به کار می‌کند که عنوان گرامیداشت عباس کیارستمی را بر پیشانی دارد. میزبان این برنامه بزرگ مرکز فرهنگی هنری ژورژ پومپیدو در پاریس است که با نمایش همه فیلم‌های عباس کیارستمی یاد و خاطره این کارگردان سرشناس سینمای ایران را گرامی می‌دارد. برای شکل گیری برنامه مروری بر فیلم های کیارستمی، تهیه کنندگان و پخش کنندگان فیلم های این سینماگر نیز برخی از 46 فیلم کوتاه و بلند کیارستمی را که در سالهای اخیر آسیب دیده مرمت کردند. همپای نمایش فیلم ها دست‌اندرکاران بنیاد عباس کیارستمی هم نمایشگاهی برای شناخت جهانبینی این سینماگر به دور از آثار سینماییش برپا می کند. محمد حقیقت، فیلمساز و منتقد فیلم که قرار است در این برنامه دو فیلم کیارستمی را تحلیل کند، درباره هدف و نقش مرکز ژورژ پومپیدو در اشاعه فرهنگ و هنر در دنیا اینطور به رادیو فردا گفته.
این مرکز جورج پومپیدو یکی از مهمترین مراکز فرهنگی فرانسه هستش که شامل بخش‌های گوناگون مثل کتابخونه، نمایش فیلم، نمایشگاه‌ها و غیره و غیره هست. به هنرمندان ایرانی هم خیلی طی سال‌های گوناگون اهمیت خاصی داده، خیلی احترام خاصی برای آقای کیارستمی و بقیه سینماگرها و هنرمندان ایرانی قائل بودند، تا اینکه قرار شد که این مرور بر آثار رو بر کار آقای کیارستمی بگذارن. البته کمپانی امکادو که سالهاست کارهای آقای کیارستمی رو هم تهیه میکنه، هم پخش میکنه در جهان و به شکل دیویدیو غیره هم پخش میکنن، اینا قراردادی بستن با کانون کودکان و نوجوانان ایران و کلیه فیلمهای آقای کیارستمی رو خریدن که بر مبنای اون چی که نوشتن 46 تا فیلم مختلف از آقای کیارستمی خریدن و بسیارش رو ترمیم کردن و برای اولین بار به این شکل ترمیم شده قراره که توی مرکز فرهنگی جورج پومپیدو نشون داده بشه. جدا از اینها یک سری فیلمایی هستن که دیگران هم راجع به آقای کیارستمی و هنر ایشون ساختن، اون فیلم ها رو هم قراره به موازات نشون بدن و از آدم‌های گوناگونی هم دعوت کردن که اینها هر کدوم بیان راجع به اهمیت کارهای آقای کیارستمی صحبت کنن، که قرار خود منم راجع به دو تا از آثار آقای کیارستمی صحبت کنم. به هر حال یکی از اهمیت‌های این سانت اینه که فیلم‌ها همونطوری که ساخته شده عین همون بدون کوچکترین دخل و تصرفی از طرف دولت یا کسی این رو نشون بدن.
همپای مروری بر آثار سینمایی عباس کیارستمی در مرکز فرهنگی هنری جورج پومپیدو در پاریس، نسخه برخی از آثار این فیلمساز هم در سراسر فرانسه نمایش داده می شود. انتشار کتابی به نام کیارستمی از سوی بنگاه انتشاراتی گالیمار در فرانسه که در آن نگاهی به فیلم‌های این کارگردان ایرانی انداخته شده، از جمله یکی از برنامه‌های جنبی بزرگداشت عباس کیارستمی است. شهرام میریان، رادیو فردا.
با فرارسیدن بهار فرکانس های رادیو فردا تغییر کرده.
شما می توانید روی این فرکانس ها و طول موج های کوتاه صدای ما را بشنوید.
از 7 صبح تا 8:30 شب ردیف 19 متر برابر با 15690 کیلوهرتز،
از 1 بعد از ظهر تا 8 شب ردیف 16 متر برابر با 17830 کیلوهرتز،
از 3:30 بعد از ظهر تا 10:30 شب ردیف 25 متر برابر با 12005 کیلوهرتز،
از 7 صبح تا 2 بعد از ظهر ردیف 22 متر برابر با 13860 کیلوهرتز،
از 3:30 بعد از ظهر تا 6:30 عصر ردیف 41 متر برابر با 7435 کیلوهرتز،
از 7:30 صبح تا 5 عصر ردیف 31 متر برابر با 9370 کیلوهرتز،
و در 24 ساعت شبانه روز ردیف 49 متر برابر با 5860 کیلوهرتز.
همچنین شما می توانید صدای ما را 7 روز هفته 24 ساعت شبانه روز از طریق امواج ماهواره و پخش زنده وبسایت دریافت کنید.
خب به پایان مجله شامگاهی رسیدیم، اما پیش از این که از شما خداحافظی کنم، توجهتون رو به یک خبر جلب میکنم. خبر تازهی که به دستمون رسید در مورد مادر یکی از کشته شدگان اعتراضهای آبان 98 در اهواز. بدریه حمیداوی، مادر علی تمیمی، از کشته شدگان اعتراضهای آبان 98 در شهر اهواز بازداشت شده. یکی از نزدیکان خانواده خانم حمیداوی در گفتگو با ما در رادیو فردا تایید کرده که او در روز 26 اردیبهشت همراه با چند فعال مدنی عرب بازداشت شده و از محل نگهداری و وضعیتش هم خبری در دست نیست. وبسایت هرانا تعداد بازداشت شدگان رو 16 تن اعلام کرده و نوشته که شماری از شهروندان در مقابل منزل بدریه حمیداوی در کوی زویه اهواز رفته و شعار داده بودند که در پی اون خانم حمیداوی بازداشت شده. به گزارش این وبسایت از روز 24 اردیبهشت تا 26 اردیبهشت ماه دست کم 16 تن در اهواز و ماهشهر بازداشت شدند. سپاسگزارم از همراهی شما با این بخش خبری. دیدگاه ها و نقد و نظرهای خودتون رو با ما در میون بگذارید. از طریق تلگرام برای ما فایل صوتی بفرستید به نشانی @فرداگرام. برنامه بعدی جامعه هست، مجله جامعه. برای شما شبی خوش آرزو میکنم.
رادیو فرداست و من فهیمه خضرهدی هستم. سلام. شاید شما هم شنیده باشید که کسانی برای شروع صحبت در یک گفتگوی جمعی و عمومی از حاضران عذرخواهی کرده و گفتند ببخشید که من لهجه دارم. آیا واقعا لهجه داشتن عاملی برای شرمساری و عذرخواهی است؟ البته که نه. اما چه می شود که عده‌ای به خاطر لهجهشان احساس خجالت و شرمساری می کنند؟
بدترین برخوردها زمانی بود که مثلا ما الان داریم عربی حرف میزنیم، خب مسلطیم دیگه، توی خانواده بزرگ شدیم، فکر کنیم مثلا من الان لندنی بودم انگلیسی حرف میزدم دیگه. بعد توی مغازه است مثلا مادرم داره میگه این و خب حالا شاید اون لفظ فارسیش نیومده یا نمیدونم دوستش عربی بگه کسی متوجه نشه و طرف برمی گوش که شما اینجا چی کار میکنید، با یه نگاه مثلا تحقیرآمیزه که شما از ما کمترید، شما مثلا برای چی مثلا دارید یه همچین جایی اومدید. و اینو واقعا با ما برخورد شده، نه یک بار، ما با این بزرگ شدیم اصلا با این نوع برخورد.
این تجربه مشترک خیلی از شهروندان از شهرها و قومیت‌های مختلف ایران است. این صدای یک شنونده دیگر رادیو فرداست.
من به عنوان یه عرب خوزستان واقعا برخورد خیلی بدی دیدم از وقتی که کودک بودم تا همین الان.
یا یاسر کرد است و تمام دوران نوجوانیش به خاطر داشتن لهجه کردی مسخره شده.
15-16 سال پیش وقتی برای اولین بار اومده بودیم تهران، یعنی مهاجرت کرده بودیم با خانواده به تهران، من کلاس اول راهنمایی بودم، یعنی یه چیزی علوش 12 سالم بود 11 سالم بود و قبل از اون کردستان بودیم و کرد بودیم و همیشه حتی تو مدرسه کردی صحبت میکردیم، یعنی معلم مجبور بود از روی کتاب که میخونه به فارسی بعدش به کردی برامون توضیح بده که مثلا حالا هر درسی می بود، مثلا فارسی می بود، ریاضی می بود، برامون به کردی توضیح می داد تا بفهمیم چی میگه در واقع. یعنی خیلی فارسی بلد نبودیم. تهران که اومدیم مهاجرت خانواده، یعنی هیچ وقت آرزو می کنم هیچ وقت بر نگردم به اون ماجراها، چون من که کلن فارسی بلد نبودم و همون یه ذره فارسی هم که بلد بودم ترکیب بود با یک عالم لهجه کردی غلیظ و خب من هیچ وقت مواجه نشده بودم با این موضوع که یک نفر رو به خاطر حالا اون مدلی که صحبت میکنن مثلا مسخره کنن. و تو تهران قشنگ من با این موضوع مواجه شدم و خیلی سخت بود، این در حد و اندازه بود که هر روز من تو مدرسه دعوا میکردم و حتی معلم ها هم یادمه که اونا هم این کارو میکردن، یعنی صرفا همکلاسی ها یا هم مدرسه ها نبودن، اگه من داشتم یه چیزی رو میگفتم و به لهجه میگفتم یا نمیتونستم فارسیشو خوب ادا کنم اونا هم مسخره میکردن.
زبان هر قوم ویژگی ها و ساختار مخصوص خودش را دارد، جایی که فعل و فاعل را میآوریم، شیوهی که با آن ترکیب های وصفی میسازیم، مکس ها، اصطلاحات خاص و بومی، همه اینها تابلوی رنگارنگی از زیبایی های زبان و کلمات خلق میکنند. با این حال حتی جا به جا گفتن افعال هم در تجربه بسیاری از شهروندان از قومیت های مختلف با مسخره شدن و آزار دیدن همراه است.
مسئله‌ای که برای من بود این بود که من یه سری فعلا رو جا به جا میگفتم یا اصلا فعل دیگه رو برای یه سری جمله ها استفاده میکردم. دلیلش هم این بود که من توی ذهن خودم اون فعل لوری رو ترجمه میکردم در زبان خودم به زبان فارسی. بعد خب بقیه مثلا میگفتن که نه این اینجوری به کار نمیره. برای مثال مثلا بهتون بگم، مثلا ما در زبان لوری هیچ وقت نمیگفتیم بریم تو آب، ما میگفتیم به زبان ما بفتیم ده او، یعنی بیفتیم تو آب. خب ولی خب هیچ وقت در زبان فارسی کسی نمیگه بریم بیفتیم تو آب، میگم بریم توی آب، بریم توی استخر. یا ما هیچ وقت نمیگفتیم با فلانی دعوا کردم، مثلا میگفتیم فلانی و فلانی با هم جنگ کردن. یعنی اصلا کلمه دعوا، اگه کسی واقعا لوری صحبت کنه معمولا بگه دعوا، مثلا بهش گفتن چقدر سوسوله، چون این یه کلمه نبود که توی زبون ما باشه. بعد مثلا من به زنده میگفتم که آره امروز فلانی فلانی تو مدرسه‌مون جنگ کردن، بعد میگفت که نه جنگ نمیگن، بعد بگی دعوا میکنن.
نگار از تجربه متفاوت خود در جامعه‌ای که با آن مهاجرت کرده یاد میکند، تجربه‌ای که به او اعتماد به نفس حرف زدن به زبان دیگر حتی با وجود اشتباهاتی در آن زبان را داد.
طرف میخندید، ها 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 ها، مثلا اینو اینجوری نمیگن، اینو این مدلی میگن. بعد من قصه میخوردم، بعدش ناراحت میشدم، گفتم که وای خب من چیکار کنم، من هر کاری میکنم دیگه اون لحظه نمیتونم انقدر انرژی بذارم بعضی چیزها رو به طور 100% درست بگم. بعد که یواش یواش تو جامعه اینجا هم یه مقداری جا افتادم، دوستای غیر ایرانی پیدا کردم، بعد میدیدم اونا اصلا یعنی واکنشی که به لحجه من و زبان دست و پا شکسته انگلیسی من نشون میدن، هیچ واکنشی که نشون نمیدن هیچ، بلکه حتی خیلی هم تشویقت میکنن. یعنی این یواش یواش باعث شد که خودم رو قبول کنم، بگم که خب باشه، پس من اگر اینجوری دارم حرف میزنم خب من دست خودم نیست، من این مدل فعل رو یاد گرفتم، این مدل گرامر رو یاد گرفتم و اصلا زبان مادری من زبان فارسی نیست، پس چرا باید توش 100% باشم.
با این حال شنونده دیگر رادیو فردا که در آلمان زندگی میکند معتقد است رفتارهای مثل تمسخر لهجه گروه های مختلف جمعیتی در یک کشور یا نسبت دادن ویژگی‌های کلی به اهالی یک منطقه قومیت در همه جای جهان دیده می‌شود.
متأسفانه اینجا من توی آلمانم دارم یه چنین وضعیتی رو می‌بینم. مثلا آلمانی‌ها هلندی‌ها رو مسخره می‌کنن، انگلیسی‌ها رو مسخره می‌کنن و واسه هر کدومشون یه حالا تکه کلامی دارن، به یه سری ها میگن مثلا انگلیسی‌های پنیر خور، نمی‌دونم هلندی‌های فلان جور. توی خود آلمان جاهای دیگه شدیداً لهجه بایرنی، غذاهای بایرنی، لباسهای بایرنی و یعنی تو استانهای دیگه که سفر میکنیم میگیم ما از توی مثلا بایرن اقامت داریم زندگی میکنیم، همه مثلا یه جوری حالت تمسخرآمیز مثلا بایرنیای مثلا، حالا ببخشید من این کلمه رو به کار میبرم، یه جورایی انگار مثلا بایرنیا که مثلا عقب افتادن یا مثلا مغزشون خرابه، مثلا یه چنین حسی آدم میگیره.
اما چنین رفتاری چه در جامعه ایران چه در جوامع دیگر چگونه شکل میگیرد؟ مژگان کاهن روانشناس از کلیشه هایی میگوید که همواره اطراف گروه های مختلف اجتماعی ساخته میشوند.
به نظر من عوامل تربیتی نقش بسیار مهمی میتونن توی این مسئله داشته باشن، چرا که محیط تربیتی محیطیه که توی اون نگاه ما به دنیا شکل میگیره. یکی از مفاهیم مهمی که روانشناس‌های اجتماعی مطرح میکنن مفهوم کلیشه های اجتماعیه. در حقیقت کلیشه ها یه باورهای اجتماعی هن که به یک گروه اجتماعی خصوصیت خاصی رو نسبت میدن، یعنی این تصور رو به ما میدن که صرف تعلق داشتن به یک گروه خاص باعث میشه فرد فلان خصوصیات رو داشته باشه که متاسفانه اغلب هم این خصوصیات منفی هن و با واقعیت همخونی ندارن.
خانم کاهن بر اهمیت دوران کودکی تاکید میکند.
متاسفانه بچه ها اونا رو خیلی زود یاد میگیرن و از کوچیکی کلیشه های اجتماعی رو توی گفتگو و قضاوت های آدم بزرگا مشاهده میکنن و اونا رو درونی میکنن. در حقیقت نقشی که این کلیشه ها بازی میکنن اینه که فرد بدون اینکه طرف مقابل رو بشناسه ذهنیتی از این شخص پیدا میکنه، یعنی یه خصوصیات مشترک رو به افراد این گروه نسبت میده. این باورهای غالبی در مورد بسیاری از اقلیت‌های ملی مذهبی و نژادی تصاویر خاصی در ذهن ما شکل میدن و اغلب به عنوان سدی عمل میکنه که باعث میشه که نتونیم دیگری رو اونجوری که هست بشناسیمش، چرا که در بسیاری موارد این کلیشه ها استدلال گریزن و با تعصب همراه هستن.
تقریبا در تمامی زبان های جهان گروه هایی با لهجه های گوناگون وجود دارند. کاربران یک زبان می توانند با تفاوت های در سطح آوایی و سطح واژگان سخن بگویند و همین تفاوت ها زیبایی های جامعه و زبان و هنر و ادبیات را خلق می کند. تنوع زبان و گویش و لهجه ها چنان ویژگی مهمی است که بسیاری از جامعه شناسان به جای واژه زبان اساساً اصطلاح جامعه زبانی را به کار می‌برند. گروهی از مردم که گمان می‌کنند به زبانی یکسان سخن می‌گویند و در رفت و آمد میان این جامعه هاست که زبان‌ها و شهروندان رشد می‌کنند و می‌شکفند. من فهیمه خضرهیدری هستم. ممنون که این هفته هم با مجله جامعه رادیو فردا همراه بودید. خدا نگهدار.